با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه هشتم از ماه آوریل سال 2024 میلادی برابر با 20 فروردین سال 1403 شمسی. بله، امروز یک قصیده بلند از آقای شفیع کدکنی خدمتتون خواهم خوند و بعد در بابش صحبت خواهیم کرد. ای شعر پارسی که بدین روزت افکند، کندر تو کس نظر نکند جز بریش خند. ای خفته خار بر ورق روزنامه ها، زار و زبون ذلیل و زمینگیر و مستمند. نه شور و حال عاطفه، نه جادوی کرام، نه رمزی از زمانه و نه پاره ز پند. نه رقص واژه ها، نه سماع خوش حروف، نه پیچ و تاب معنی بر لفظ چون سمند. یارب کجا شد اون فر و فرمان رواییت از ناف نیل تا لبه رود هیرمند. یارب چه بود اون که دل شرق می تپید با هر سرود دلکش از جد دجله تا زرند. از دو می خونم. یارب چه بود اون که دل شرق می تپید با هر سرود دلکشت از دجله تا زرند. فردوسیت به صخره ستوار واژه ها، معمار باستانی اون کاخ سربلند. ملاح چین چه روده سعدی ترانه داشت، آواز برکشید بر آن نیلگون پرند. روزی که پای کوبان رومی فکنده بود سید ستارگان را در کهکشان کمند. از شوق هر سروده حافظ به ملک فارس نبض زبانه میزد از روم تا خجند. فرسنگ های فاصله از مصر تا به چین کوته شدی به معجزه یک مصرع بلند. اکنون میان شاعر و فرزند و همسرش پیوند برقرار نیاری به چون و چند. زیبت که از این ترقی معکوس در زمان، از بحر چشم زخم بر آتش نهی سپند. کین گونه ناتوان شدی اندر لباس نسل، بیغورتر ز پشکل گاوان و گوسفند. جیغ بنفش آمد و گوش زمانه را آکند از مزخرف و آزرد زین گزند. جای بهار و ایرج و پروین جاودان، جای فروغ و سهراب امید ارجمند. بگرف یافه های گروهی گزافگوی، کلپتره هایی جمعی در جهل خود ببند. آبشخور تو بود هماره ضمیر خلق از روزگار گاهان و از روزگار زند. و اکنون سخنورانت یک سطر خیش را در یاد خود ندارند از زهر تا به قند. در حیرتم ز خاتمه شومت ای عزیز، ای شعر پارسی که بدین روزت افکند. خب اینجا شکفه کرده آقای شفیع کدکنی از شعر نو و عرض کنم که آنچه رایج شده بود در ایران و عرض کنم که تلخکامی آقای شفیعی رو در اینجا میبینیم. از این اینجا که اشاره میکند به چین، یکی از جهانگردان که وارد چین شده و شاید به زبان پارسی هم کمی آشنا بوده اون در اونجا میبیند که چند نفر سوار قایق هستند و شعر سعدی میخوانند. براش خیلی خیلی مهم بوده و وارد کرده است در این قصیده بلند. خدمتتون عرض کنم که ما اینجا امروز خدمت شما هستیم برای روشن شدن یک مطلب، و اون این که بعضی دوستان آمدند و در واقع یک مغالطه وارد تاریخ کردند، و اون این که بهمن جادوگر در واقع علی رو کشته است. بهمن جادوگر سپهسالار ایرانی بود، در حمله اول اعراب به ایران نقش داشت و آنها رو شکست داد. حالا تاریخ می نویسد که اینها برای اینکه فرار نکنند پل مربوطه رو خراب کردن، و وقتی شکست خوردن این به ضررشون شد و بسیاری از اینها رو بهمن جادویه و سپاهش به قتل رسوندن. تعدادی هم توانستن خودشون رو به مدینه برسانند و گریه کنند و پشیمان به خانه ها بروند و از خجالت سر بیرون نکنند. این در روزگار عمر بوده، عمر ابن خطاب. مشهور است که عمر از اینها دلجویی کرد و اینها رو به مسجد برد و سخنرانی کرد برای مردم که این مردم کار پارسیان سخت خراب است و ما داوطلب میخواییم که به اونجا حمله کنیم. البته انتخاباتشون برقرار شد، ابتدا کسی جرأت بلند شدن و این که باید به ایران حمله بکنن نداشتن، اما عمر اینا رو قانع کرد و یک سپاهی به سرپرستی یک سردار نامدار عرب به راه انداختند که دوباره حمله کردند و موضوع تیسفون پیش آمد. صحبت مخلص این است که مطلقاً و ابداً ما بهمن جادوگر نداریم در عربستان که کاری انجام داده باشد، و این یک دروغی است که مرحوم فرود فولادمند بیچاره که آخونده او رو گرفتند و کشتن این مطلب رو به میان انداخته. کسی که علی رو کشت عبدالرحمن مرجم بود، عبدالرحمن ابن ملجم که شرحش بعدا خدمت میخواهم گفت. او از دوستداران حضرت علی بود و از او روی برتافت به دلایلی که خدمت میخواهم گفت. مولا علی آدمی بود ارتجاعی و سعی داشت مردم رو به روزگار نبی برساند، غافل از این که مردم فقیر و گرفتار روزگار پیغمبر، این دیگه این مردمی نبودن که در روزگار علی کاجب اونا تصمیم بگیرد، و این کار قابل خطایی است. و این امام علی سه جنگ در روزگار در واقع صدارتش به راه انداخت و هزاران نفر کشته شدند. یکی جنگ با عایشه بود، یک جنگ با خوارج بود، و یک جنگ هم جنگ با معاویه بود. جنگی با معاویه بود. معاویه کی بود؟ معاویه پسر ابو سفیان بود و عمر او رو انتخاب کرده بود به صدارت شام، همین سوریه فعلی، و بسیار خوب اداره می کرد. معاویه یکی از سیاستمداران بزرگ عرب بوده و عمر هم یک برنامه داشت و اون این که هر ماه یک نفر میفرستاد به این از دور و نزدیک به کسانی که سمت ریاست داشتن و این در شهر یا در ده فریاد میکرد کسانی که شاکی هستن از ریاست وقت، اینها میتوانند بیان در مسجد و ما روبرو کنیم و چنین و چنان. و معاویه هرگز بازنده نشد از این امتحان و بسیار مرد خردمندی بود و در واقع در روزگار او و در حیطه او مسلمانی کشته نشد. اما در روزگار علی در این سه جنگ که کرد هزاران مسلمان به قتل رسیدن و داستانش خیلی مفصل است. باری این آهنگ رزم معاویه کرد که میان من و معاویه شمشیره و من بایستی که اینا پسر عمو هم بودن در زن، یعنی معاویه و علی پسر عمو بودن و یک داستان تاریخی دارد البته ایشان. ایشان لشکر آراست که ما به جنگ معاویه می رویم و مردان خردمند به اوز توصیه کردند که معاویه در اونجا پایگاه محکمی داره و شما نباید چنین کاری بکنید، اگر بخواید برید و با معاویه جنگ کنی باید یک سالی از صدارت تو بگذره و ما قول میدهیم به تو کمک کنیم، هرچی کردن فایده نکرد. و گفت بین من و معاویه شمشیره و اینها آمدند و به معاویه هم یک کتاب ضخیم هست در این باب که چگونه جنگ چگونه پیش رفت. اینا رفتن اونجا و چادر زدن و جنگ آغاز شد و جنگ خونینی بوده و مدتی هم به طول کشید تا زمانی که دیگر اندک سپاهی بر هر دو طرف مانده بود. و در این موقع لشکر معاویه که ضعیف شده بود عمرو عاص رو داشت. عمرو عاص یکی از بزرگان عرب هست به لحاظ هوشیاریش و ترفند باز بود بسیار زیاد. بعد میگوید و معاویه متحیر شد و عمرو بن عاص گفت که ما را تدبیر آن است که قرآن ها بر سر نیزه گیریم و ایشان را بدان بخوانیم تا اگر سر کنند و اگر نه مختلف گردند. معاویه بفرمود تا قرآن ها بر سر نیزه ها کردند و بان کردند که ای مردمان عراق، اکنون به شام و عراق کس نمانده و اونگاه مسلمانی که کند. وقتی که به دستور عمرو عاص نیزه ها رو سر کردن اون طرفی هم پذیرفتن دوستان علی و اینا گفتن اگر ما جنگ رو ادامه بدیم دیگه کسی نمی‌ماند که مسلمانی کند، منظور این بود. و من شما را بدین کتاب خدا همین خوانم که ما و شما گرویده ایم. مردمان عراق گفتند ما نیز بپسندیم، یعنی یاران علی هم گفتند فکر خیلی خوبیه. و زنبه علی پیش صف اندر آمد و گفت ای مردمان، ای کاش این کار شما نه پی دین می کنید و کار به آخر رسید. و سپاه خیش را گفت یک زمان صبر کنید که ایشان به هزیمت رفتند، یک زمان دیگر بباشید و این تدبیر ایشان را عمرو بن عاص کرده است و بدین حیلت همی خواهد که حرب را بنشاند. گفت که آقا اینا شما نیستید گوش نکنید، این ترفند امر آسه که میخواست جنگ رو تعطیل کنه این کار رو کرده و شما جنگ کنید. در اینجا هست که ابن ملجم در لباس خوارج از علی فاصله میگیره و شمشیر میکشن که این در راه خدا بوده و قرآن ها چنین هستن و علی مجبور میشه که بشنبه و یک سرلشکر خیلی خوب داشت که اون مشغول جنگ بود، مالک اشتر نخعی، و آمد و هر چی کرد که حالی کند به این آدم هایی که فریفته شده بودند و ترفند امر آس رو قبول داشتن، هر چی کردن قبول نکردن و بر این شدن و روی هم که جنگ رو تعطیل کنن و دو نفر، یکی از جانب امام علی و یکی از جانب عمرو بن از جانب معاویه، مأمور بشن در مدت 8 ماه و در قرآن نگاه کنن ببینن که برحق بوده و که نبوده. این داستانش خیلی مفصل خدمتون خواهم خون. این یکی از وقایع مهم تاریخ اسلام بوده و خدمتون. پس سپاه علی دو گروه شدن، گروهی فرمان علی کردند و گروهی خوارج از خوارج شدند و بر علی بیرون آمدند و گفتند ما کتاب خدا را باز نتوانیم دادن، اگر فرمان کنی بر خدا، بر کتاب خدا، و اگر نه تو را بکشیم، که ما عثمان را از بحر آن برداشتیم، از بحر آن برداشتیم که او بر کتاب خدا کار نکرد و مالک اشتر پیشندر بود و حرب همی کرد، یعنی داشت جنگ می کرد. این خوارج گفتن اگر مالک را باز نخوانی، اگر مالک را باز خوانی، و اگر نه ما تو را و مالک را بکشیم. همین عبدالرحمن ابن ملجم جز خوارج و میگه یا مالک رو صدا میکنی یا ما هر دوتون شما رو میکشیم. چنان که عثمان را و شمشیر برکشیدن و آهنگ علی کردن، علی مالک را باز خواند گفت اگر تو باز نیایی مرا بخواهند کشتن. این مردمان مالک باز آمد و گفت ای مردم، شر ندارید که به قول فاسقان فریفته شده اید و بر امیر المومنین بیرون آمده اید و ندانید که ایشان شما را فریفتن. خالد که سپهسالار سزای ماما چیز بود، علی بود، آمد و اینها رو با اینا صحبت کرد و چنین و چنان، ولی نپذیرفتن. خب اینجا قرار می‌بندن که دو نفر انتخاب کنن، یکی از جانب علی و یکی از جانب معاویه، که اینا برون 8 ماه تا 9 ماه با هم صحبت کنن، قرآن رو بذارن و آیاتی از قرآن به دست بیارن که حقانیت چه کسی است در خلافت. اینجا اینطور آمده. خب یه وقتی این صحبت شد، پس معاویه عمرو ابن عاص را بیرون کرد و علی عبدالله ابن عباس را. عبدالله ابن عباس از خیشان این علی ابن ابی طالب بود و خیلی خیلی باهوش بود، انتخاب کرد که به جای اون در واقع اون عمل رو انجام بدن و به قرآن ها نگاه کنن. و عمرو عاص گفت ما عبدالله را نخواهیم. بسیار باهوش بود. ما نمیخواد هیچ کس بر علی نزدیکتر از عبدالله ابن عباس نیست. ابو موسی اشعری را نامزد کن، این کار اوست. ابو موسی یه آدم ساده دل قرآن خونی بود، اینا برای که کلا بر سر علی بگذارن این گفتن ما ابو موسی رو فقط قبول داریم، علی هم قبول کرده. خیلی خوب، ابو موسی دید که با ما به تعصب است. اهل عراق گفتن ما جز ابو موسی را نخواهیم. چند طرفدار علی هم چیز کردن که ما غیر از ابو موسی اشعری نمیخواهیم. پس همه مردم بر موسی اتفاق کردن. علی بر میگه پس کس فرستادن و موسی را بیاوردن که ابو موسی اونجا حاضر نبود. این ابو موسی اشعری اونجا نبود و فرستادن دنبالش و آوردن و مطلب رو براش روشن کردن که یک کار مهم واسه شما انجام بدید. با اجازه شما عبتان گرامی ما یک بریک میگیریم و برمیگردیم خدمتتون بقیه داستان.